در کلام مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور ساعت 6 بامداد.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. شبهی که اهل کتاب و همچنین مشرکین داشتن این بود که می گفتن اگر قرآن و دین الهی حق است و دین الهی نباید نسخ پذیر باشد. اگر گاهی به چیزی امر بشود و گاهی از اون چیز نهی بشود و مانند آن، معلوم می شود قانون گذارش خدا نبود. و زیرا اگر قانون گذار یک قانون خدای سبحان باشد، به همه مساله احاطه کامل دارد، لذا تغییر در حکم او راه ندارد. پس چون تغییر نشانه باطل بودن حکم است و این نشانه در حکم خدا راه ندارد و اسلام با این گونه تغییر همراه است، معلوم می شود معاذ الله این افتراء علی الله است و حکم الهی نیست. چه در سوره نحل چه در سایر موارد شبهه مشرکین به یهودیان این بود. لذا خدای سبحان می فرماد به این که این شبهه اگر از در علمی مطرح است والله اعلم به ما ينزل، که در سوره نحل بحثش گذشت، و اگر از لحاظ قدرت مطرح است در همین آیات محل بحث سوره مبارکه بقره به هر دو جهت اشاره میکنند. میفرمایند هم قدرت خدا نامحدود است و هم سراسر جهان در اختیار خداست، نه در طرف مقدور امتناع است نه در طرف قدرت کمبودی. هم خدا بر کل شیء قدیر است هم سراسر جهان ملک خداست. بنابراین نه از جهت قدرت اشکال هست نه از جهت علم. او چون به کل شیء علیم است، در سوره نحل فرمود والله اعلم و بما ينزل، مصلحت را بهتر می داند. و چون علا کل شیء قدیر است و لهو ملک و سماوات و الارض، پس نه از طرف قدرت او شبهه است نه از لحاظ مقدور بودن جهان شبهه است نه از جهت علم. عمده آن است که این تغییر و تبدیل برای مصلحت است، لذا خدای سبحان فرمود یا مثل او یا بهتر از اون را می آوریم. و چون آیه اختصاصی به آیه تدوینی و لفظی ندارد، هرچه که نشانه حق باشد مصداق آیه است، خواه در نظام تکوین خواه در نظام تشریع. لذا موت یک امام سلام الله علیه به عنوان نسخ آیه و ظهور امام دیگر به عنوان ظهور آیه جدید مطرح است. بنابراین میتوان گفت هر وقت امامی رحلت کرد، خدای سبحان ولی و معصوم دیگر می آورد. هر وقت آیه ای از آیات الهی در مسائل احکام و فروع نسخ شد، حکم دیگری را خدای سبحان که بهتر از اوست، سودمندتر از اوست یا مثل اوست می آورد و بر اثر عموم یا اطلاق این آیه می توان استفاده کرد. هرگاه عالمی از علمای الهی رحلت کند، خدای سبحان مثل یا بهتر از او می آورد. هرگز نمی شود گفت فلان شخص که آیه از آیات الهی بود وقتی رحلت کرد دیگر جهان بشریت عقیم است، مثل اون نمی آورد. این طور نیست. همون طوری که ما ننسخ من آیتین بر رحلت معصومین تطبیق شد، نه به عنوان تفسیر بلکه به عنوان تطبیق ذکر شد، بر ارتحال جانشینان اونها هم قابل تطبیق هست. یعنی اگر عالمی از علمای الهی رحلت کرد، عالم دیگر بالاخره جای او را اشغال خواهد کرد. این طور نیست که آیات الهی بروند بلا خلف و بلا بدل. خدای سبحان اگر آیه‌ای و نشانه‌ای را از بین برد، نشانه‌ای بهتر یا مثل او را خواهد آورد. این رو اطلاق آیه است. و اگر بر موت ولی حق و معصوم تطبیق شد، به عنوان ذکر مصداق کامل است، نه به عنوان تفسیر. نوع این روایات در مفهوم دخالت نمی کنند. نوع این روایات برای بیان مصداق کامل است، نه برای بیان مفهوم. لذا اگر عالمی از علما رحلت کرد یا عالمی از علما فراموش شد، از خاطرات محو شد، خدای سبحان بهتر از او یا مثل او را در جامعه احیا میکند یا به خاطرها میآورد. یک وقت یک شخص گمنامی را خدا مشهور میکند، یک وقت شخص مشهوری را گمنام میکند. این گمنام کردن یک فرد مشهور انساست، یعنی ناسی کردن و از حافظه جامعه به در بردن است. یک وقت فرد گمنامی را خدای سبحان مشهور می کند تا مردم از او استفاده کنند. شهرت و گمنامی بالبخه به دست خدای سبحان است. نصیر ذکرا و نسیان به دست خدای سبحان است، چه این که موت و حیات هم به دست خدای سبحان. خواه در جهان خارج خدای سبحان کسی را از بین ببرد، مثل او یا بهتر از او را می آورد. خواه در نشأه علم کسی را خدای سبحان از خاطرها محو کند، بهتر از او یا مثل او را می آورد. خدا حافظ دین خود هست و وسائل دین و حفظ دین هم در اختیار خدای سبحان هست. لذا می توان به عنوان استدلال به اطلاق آیه استفاده کرد که اگر آیه از آیات الهی در جهان تکوین یا در خاطرهای جامعه محو شد، خدای سبحان آیه برتر یا مشابه اون را در جهان تکوین یا در خاطرها احیا می کند که دینش را علی حال حفظ کند. اما اون چی که مربوط به انسا بود، در انسا گرچه در دو جمله بعد فعل مفرد است علم تعلم آمده، اما در پایان همون آیه دوم فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، که خطاب به جمع است. ممکن نیست چیزی از خاطره مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا محو بشود. سهو نبی در مسائل آیات احکام این ممکن نیست. مردم ممکنه فراموش کنند، اما پیغمبر ممکن نیست فراموش کنند. این همون طوری که اشاره شد، یه بحث کلامی دارد، یه بحث فلسفی دارد، یه بحث قرآنی. بحث کلامش این است که اگر چون که پیامبر فراموشکار باشد، ما احتمال نسیان بدهیم، این احتمال نسیان باعث می شود که اطمینان و طمأنینه را سلب می کند که دیگر به حرف او طمأنینه نیست. و اون بیانی هم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه داشتن که این سهو را به اصحاب برگردوندن، این نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بر مشکلی قبلی می افزاید. اصل سهو یه امر ناشدنی است، باید انسان این را به خدا نسبت بدهد که بگویم خدا اصحا کرد و از خاطر مبارک پیغمبر گرفت. خب اگر سهو ممکن باشد، البته هر سهوی به اصحا برمی گردد، دیگر طمأنینه به گفته های پیغمبر نیست، به هیچ فرمایشش اطمینان نیست، اونم در مسائل احکام و آیات. این که فما انسانی هو الا شیطان موضوع است، اونم درباره همراه پیغمبر است، نه خود پیغمبر. اون که موسی کلیم به صاحبش گفت، او گفت فما انسانی هو الا شیطان ان اذکره، اون درباره همراه موسی کلیم. و اما اون برهان عقلیش رو حکما این کلیم فرمودن وقتی روح بالا رفت به مقام تجرد رسید، جا برای نفوذ شیطان نیست که شیطان بیاید مطلبی را کم کند یا مطلبی را زیاد کند. انسان وقتی از اون تجرد کامل برخوردار شد، همواره حضور دارد و همواره ظهور دارد، جا برای غفلت نیست. لذا مرحوم بوعلی در همون فصل هشتم از مقاله اولای الهیات شفا وقتی از انبیا به عظمت یاد میکند، فرمود بل الانبیا الذین لا یؤتون من جهت غلطا ولا سهوا. هیچ ممکن نیست انبیا غلط یا سهو در افکار اینها راه پیدا کند. کی یه برهان عقلی دارد وقتی روح به اونجا رسید اصلا سهو راه ندارد. عمده برهان قرآنی است که قرآن کریم فرمود سنقره و شفلا تنسا، تو فراموش نمی کنی. بینم در مکه نازل شد. اون رب به دلیل اینکه در ذکر رب معلوم می شود اون زندانی است که آزاد شده است، نه یوسف سلام الله علیه. چون یوسف هرگز درباره یوسف نمی شود گفت ذکر رب، ربی که یوسف دارد همون الله هست الاغی. لذا دارد که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اون اشاره شد که بحثم خواهد آمد به اون نشعه، نشعه تکلیف نیست. اون نشعه ای که حضرت آدم سلام الله علیه در اون نشعه عهد الهی را فراموش کرد، نشعه مثال و برزخ بود، نشعه تکلیف نبود. نه، برای نبی ممکن نمیشه. عمده آن است که خدای سبحان در همه اون سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی که سوره مکی است و قبل از سوره مدنی نازل شد، فرمود ما اقرار میکنیم که دیگر تو فراموش نمی کنی، سنقره و که فلا تنسا. این الا ماشاءالله همونطور که در بحث قبر گذشت نبی معناست که اگر خدا بخواد تو فراموش کنی. خب همه انسان ها اینطورن که اگر خدا بخواد انسان فراموش میکند. و قبل از اینکه این آیه سوره اعلا نازل بشود هم پیغمبر همینطور بود، اگر خدا میخواست او فراموش میکرد. این چه منتیست که خدای سبحان به عنوان یک خصیصه برای پیغمبر قائل است، همون سنقره و که فلا تنسا، که دیگر تو فراموش نمیکنی. میمونه یه دستاویز دیگری که در سوره مبارکه انعام و نساء مطرح است. آیه سوره انعام این است که آیه 68 سوره انعام این است و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. مشرکین حجاز جلسات سو داشتن و درباره اسلام و رهبر اسلامی به بددهنی سخن میگفتن، خوض باطل داشتن. در این کریمه فرمود وقتی دیدی مشرکین درباره آیات ما خوض و فرو رفتگی باطل دارن، سرگرم بدگویی به آیات الهیان، فاعرض عنهم، از اینا اعراض کن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه وارد مسئله دیگر بشوند. مادامی که در این زمینه سخن میگوین با اینها ننشین. و اما ینسینک الشیطان، اگر شیطان انسا کرد و تو را ناسی کرد که این حکم الهی را امتثال نکردی، ما نهی کردیم از نشستن با خائزین در آیات، در اثر نفوذ شیطان تو فراموش کردی این تکلیف الهی را، فراموش کردی و معصیت کردی منتها نسیانن، تخلف کردی منتها نسیانن، اگر شیطان در تو اثر کرد و تو این نهی الهی را فراموش کردی، فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، بعد از اینکه متذکر شدی دیگر با اینا ننشین، یا بعد از اینکه ما تو را متذکر کردیم دیگر با اینا ننشین. خب ظاهر این کریمه آن است که عده‌ای در حجاز علیه آیات الهی جلسات سو داشته و خدای سبحان رسولش را نهی کرده است از اینکه در جلسات اینا شرکت کنه و امر کرده است که باید از اینها اعراض کند تا اینها وارد مسائل دیگر بشوند. بعد فرمود اگر اشتباهاً در بین اینها نشستی و گوش دادی، بعد از اینکه متذکر شدی برخی با ظالمین ننشین. این آیه احیاناً دلالت میکند بر امکان سهو، چون نه بر فعلیت سهو. فرمود فاما ینسینک، اگر شیطان تو را ناسی کرد بعد از ذکرا ننشین. دلالت بر فعلیت سهو ندارد، بر امکان نسیان دارد. عنوان قضیه شرطیه، جوابش این است که این یک شاهد داخلی دارد به عنوان قرینه لبی متصل و یک شاهد خارجی دارد که منظور خود پیغمبر نیست. اما اون شاهد داخلی که قرینه لبی متصل است این است که در جلسه‌ای که مشرکین علیه اسلام و مسلمین می‌نشینند، اهانت می‌کنند، مسخره می‌کنند، ممکن است پیغمبر آنجا حضور داشته باشد، در جمع اونا شرکت کند. اونها نشستن که به قرآن و آورنده قرآن بد بگوین و اهانت کنن، پیغمبر یکی از مستمعون این جلسه خواهد بود تا خدا نهی کند که در جلسات اینا شرکت نکن. این نظیر جلسه غیبت و تهمت و دروغ نیست که فرض داشته باشد. ممکن است به پیغمبر خدای سبحان بفرماد اگر اینها دارن در باره یک دیگر غیبت میکنن تو در مجالس غیبت اینا شرکت نکن. این مثلا فرض دارد، اما درباره مجلسی که علیه اسلام و مسلمین و قرآن و آورنده قرآن تشکیل دادن، این فرض دارد که پیغمبر در اون مجلس شرکت کند و خدا رو نهی کند که یا رسول من، جلساتی که علیه تو تشکیل دادن، جلساتی که علیه قرآن تشکیل دادن، دارن به قرآن اهانت میکنن، دارن به تو اهانت میکنن، مبادا به عنوان مسلم اونجا شرکت کنی. در یه هم جلسی اصلا پیغمبر شرکت نمی کند تا این که نهی بشه. این شاهد لبی متصل به عنوان ارشاد که وقتی سخن مجادله است که خوضی در آیات نیست، اونا اعتراض دارن، این جواب دارن، این میگن مباحثه، این نمیگن خوضی در آیات. که در جلسه مناظره شرکت کردن رواست، جلسه جلسه مناظره است، نه جلسه خوضی در آیات. اون منشه اصلیش اون موضوع است نه حکم. اون منشه اصلیش همون شخص است که گفت ما انسانیه الا شیطان ان اذکره. نه، وسوسه اینها برای اینها مثل این که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودن این که رسول خدا فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم، این است. حضرت فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم، شیطانی اصل ملایده، این منقول است از طرق عامه. می فرمودن به این که شیطان حضرت پیش او عبد خازه است، هر حرفی که شیطان بزند نشانه توحید رسول خدا خواهد بود. این چنین می فرمودن به این که الان اگر کسی در این مجلس هزار دلیل اقامه کند که کسی اینجا نیست حرف بزند، هر حرفی که او میزند انسان میفهمد او خلاف میگوید. چرا؟ چون او اصرار دارد که در این مجلس کسی نیست حرف بزند. انسان میگوید خب اگر کسی نیست پس تو کی هستی؟ اگر کسی حرف نمیزند پس تو چی هستی؟ شیطان انسان را از توحید باز می‌دارد. خود شیطان و همه حرکات و سکنات او آیی از آیات الهی است برای کسی که به مقام اخلاص رسیده است. هر چه شیطان می‌کند که بخواهد بنده مخلص را بفریبد، ایمان بنده مخلص بیشتر می‌شود. برای اینکه این عین ما تولوف سم و وجه الله برای عباد مخلص است.
وقتی شیطان را نگاه میکند به عنوان اینکه مخلوق از مخلوقات الهی است پی به خدا میبرد. هر حرفی که شیطان میزند اینها میفهمند او خلاف میگوید و خلافش عمل میکند. بنابراین ممکن نیست شیطان نسبت به بندگان مخلص راه داشته باشد. اون بحثش مفصل گذشت که این در عالم برزخ به مثال بود، در قبل از تکلیف بود. یعنی از آدم وقتی که آمد به عالم زمین و رسول شد و پیغمبر شد تازه مسئله تکلیف مطرح شد. اونجا بحثش مفصل گذشت که این تکلیف نبود اونجا. و اما یونسیان نکش شیطان، پس اینم دلیل دوم که ممکن نیست شیطان نسبت به رسول خدا علیه آلاف و تحیط وستنا نفوذ کند، چون حضرت من المخلصین است. شیطان نسبت به مخلصین وسوسه‌ای ندارد که حکم خدا را از یادشون روی وسوسه ببرد، پس شیطان نسبت به رسول خدا وسوسه نخواهد کرد. این دو شاهد. شاهد سوم این است که در سوره نساء آیه 140 این چنین آمد: فمد وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. در این آیه سوره نساء خطاب به مسلمین است، خطاب به مردم است. همون ما قبلا به شما گفتیم که در جلسات بدآموز مشرکین شرکت نکنید. ما قبلا به شما گفتیم. خب شما سراسر قرآن بگردید ببینید کجا خدا قبلا به مردم گفت که در مجالس شرکت نکنید، غیر از همون آیه سوره انعام که خودشون. در این آیه سوره نساء همون ما قبلا به شما گفتیم که در جلسات کفار شرکت نکنید. کافران حجاز که می نشینن قرآن را مسخره می کنن، شما که مسلمانید حق ندارید بنشینید. اگر نشستید معلوم شد منافقید و منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. اگر کسی در جلسه ای که خوض در آیات الهی می کنن شرکت کند، این نظیر غیبت و تهمت نیست که انسان را فاسق کند. این در حد معصیت کبیره مصطلح نیست، این در حد کفر است. فهمون شما اگر بشینید منافقید، منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. ما قبلا به شما گفتیم نرید. خب کجا خدا قبلا گفت غیر از همون آیه سوره انعام؟ معلوم می شود خطاب در اونجا به متوجه مردم است. این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، یعنی یا ایها المؤمنون اذا رأیتم الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره فاما ینسینکم الشیطان فلا تقعدوا بعد الذکرا مع القوم الظالمین. روح اون آیه به این برمیگردد. در این آیه سوره نساء فرمود ما قبلا به شما گفتیم اگر کافرین جلسه علیه قرآن تشکیل دادن، دارن درباره قرآن اعتراض میکنن، دسیسه میکنن، مسخره میکنن، یا به این فکرن که چگونه در برابر قرآن به مبارزه برخیزن، یا به این فکرن که چگونه قرآن را از بین ببرن، یا به این فکرن که چگونه با قرآن به استهزا و مقابله برخیزن، ما قبلا گفتیم که در جلساتشون شرکت نکنید و اگر شرکت کردید منافقید و منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. خب شما در سراسر قرآن فحص کنید ببینیم خدا قبلا کجا به اینا گفت غیر از همون آیه سوره انعام. این یک. اونم حکمی با این غلاظ و شداد که انسان را با کافر یک جا جمع میکند فرض دارد که خدا به پیغمبر بفرماید تو مبادا در جلساتشون شرکت کنی، جلسه ای که انسان را منافق میکند و با کافر یک جا به جهنم میبرد. این همون شاهد لبی متصل است. معلوم میشود این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، نشستن در اون مجلس نظیر نشستن در مجلس شراب نیست که فقط معصیت کبیره باشد. اگر کسی در مجلس شراب بنشیند معصیت کبیره کرد، ولی با کفار یک جا به جهنم نمی رود. ولی در این کریمه فرمود اگر چنون چه با اعضای اون جلسه‌ای که در آیات الهی دارن خوض و دسیسه میکنند بنشینی در حد منافقی و منافق با کافر یک جا به جهنم میرود. این در حد یک معصیت عادی نیست. وقت خدا به پیغمبر بفرماد بین که اگر شیطان در تو اثر کرد فراموش کردی، اشتباها نشستی، یعنی اشتباها منافق شدی. این همون شاهد لبی متصل است که به خوبی دلالت میکنه به اینکه منظور ذات اقدس رسول الله نیست. یقینا در همین آیه فرمود ما قبلا به شماها گفتیم. خب کجا پیغمبر خدا به مردم گفت؟ معلوم میشود از باب ایاک انی و اسم ایاجار خطاب پیغمبر است، ولی متوجه مردم است. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها. ما قبلا به شما گفتیم اگر مشرکان حجاز جلسه علیه قرآن تشکیل دادن که قرآن را مسخره کنن، علیه قرآن با مبارزه برخیزن، اونجا نری. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. تا در مسائل دیگر صحبت کنم. انکم اذن مثله. اگر در جلسات سوء مشرکین که علیه قرآن جلسه تشکیل دادن رفتید، مثل اونهایی، برای اینکه اسمن مسلمانی و واقعا کافر، یعنی منافقی. انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. مثل اونهایی از ذر باطن، مثل مسلمانهایی از ذر ظاهر، یعنی منافقید حقیقتا و منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. و یه همچه حکم غلیظ شدیدی را ممکن است خدای سبحان و عزالله به رسولش بگوید و ممکن است شیطان در رسول خدا وسوسه کند که رسول خدا و عزالله فراموش کند در یه همچه جلسه نفاق آور شرکت کند. این ممکن نیست. والحمدلله رب العالمین.
ای فراتر از زمان ای ندای آسمان جز روزهای ما با تو دلپذیر شد سی بار سی بار لحظه لحظه سالهای ما تو در مسیر شد
ای کلام نور جلوه حضور بینات تو شد منبر ای کلام آسمانی جان هر شهید با تو شد معطر ای پیام آسمانی صبح میهنم از تو شد منبر ای کلام آسمانی جان هر شهید با تو شد معطر ای پیام آسمانی.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. تفسیر دو آیه 106 و 107 سوره مبارکه بقره رو در کلام مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور شنیدید. خدمتتون عرض میکنم که بازپخش این قسمت از برنامه برکرانه نور ساعت 21:30 انشالله از همین شبکه تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم در ادامه شنونده سخنرانی آیت الله مصباح یزدی با موضوع